آب همه ذرات هست، منتون ذرات ماییش بارز ظاهر شده. در آتش همه ذرات هست، منتون ذرات ناریش بارز ظاهر شده. میگن کل شیئن فی کل شیئن بالفعل، منتون بعضی بارز است بعضی کامل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در تقدم قوه بر فعل آرایی را نقل کردن و اون چرا که فلسفه اثبات کرده بود این بود که هر پدیده مسبوق به ماده است. اگر پدیده مادی باشد در یک مقطع خاصی از زمان یافت بشود مسبوق به ماده است که ماده او حامل استعداد اوست و روی اون استعداد اون پدیده ظاهر میشه. اما در جمع ما اگر بخواهیم بررسی کنیم که آیا قوه قبل از فعل است یا فعل قبل از قوه است، باید که دید وسیع‌تری داشته باشیم. بفرمان به این که موجود دو قسم است، یا بالفعل محض است یا بالفعل محض نیست، یعنی موجود یا کامل است یا میتواند کامل باشد. اون موجود که کامل است که نیازی به ماده ندارد و چون کامل است قبل از ناقص است، قبلیت به تمام، قبلیت به شرف به ماننده. پس موجودی که بالفعل است و تام و کامل است که نیازی به قوه ندارد، این مقدمه بر قوه است، تقدم تام بر ناقص. و اون موجودی که تام و کامل نیست میتواند تام و کامل بشود، پس استعداد تمام و کمال را دارد و این استعداد قبل از ظهور فعلیت به تمام خواهد بود. الا اینکه این استعداد یک وصف وجودی است به یک فعلیت قبلی تکیه میکند، یعنی یک شی تا یک فعلیت خاص نداشته باشد حامل استعداد بعدی نخواهد بود. الف که میتواند با بشود برای آن است که دارای فعلیت است به نام الف. این فعلیت الف زمینه آمدن با را تعیین میکند، لذا الف استعداد با شدن دارد. پس اگر استعداد با شدن و قوه با شدن مقدم بر فعلیت باست، خودش به فعلیت دیگری تکیه کرده است، اون فعلیت الف است. فعلیت الف است که حامل استعداد باست و قوه و استعداد با به فعلیت الف تکیه می کند. پس اگر هم قوه بر فعلیتی مقدم شد، همون قوه به اینها به فعلیتی دیگر تکیه می کند. و از اینجا نتیجه می گیریم که قوه مؤخر از فعلیت است، فعلیت مقدم بر قوه است تقدم به طبع. زیاد از تقدم طبعی مقدم به متأخر و مؤخر نیازمند نیست، ولی مؤخر به مقدم نیازمند است. اینجا هم فعلیت به قوه نیازمند نیست، زیرا بعضی از فعلیت هاست که منزه از قوه و استعداد است. و اما هر قوه نیازمند به فعلیت است. ممکن نیست قوه در عالم محقق بشود و به فعلیتی تکیه نکند. اگر میگوییم فلان شی استعداد فلان چیز را دارد، اون شیء مستعد فعلیتی است، چیزی است در عالم که حامل استعداد آینده است. فتحسره که قوه به فعل محتاج است ولا اکثر. این میشه تقدم به طب. تقدم به شرف و به نقص هم که بود، یعنی فعل اشرف است و اتم تام و کامل است و قوه ناقص است. تقدم زمانی البته موضعی است، بعضی از قوا زمانن بر بعضی از فعل ها مقدمند، و بعضی از فعل ها هم زمانند و بعضی از قوا مقدمند. و اما تقدم بالعلیه که تقدم حقیقی، اون برای فعلیت از نسبت به قوه، زیرا این قوه که میخواهد به فعلیت برسد از قوه بودن خارج میشود به فعلیت برسد، مخرج میخواهد، مخرج اون عامل به علت فاعلی است که این قوه را با تحریک از ضعف به کمال میرساند. پس قوه در تحققش و در تکاملش نیازمند به فعلیت است، نیازمند به فعلیت است، فعل است که قوه را به کمال میرساند. پس فعل علت فاعلی قوه است که قوه را تکمیل میکند، او را تحریک میکند. محرک قوه من الضعف الى الکمال یه امر بالفعل است، نه امر بالقوه، چون اون امر بالقوه هم محتاج به یک مخرج و مکمل دیگری میبود. بنابراین فعل محتاج به قوه نیست، ولی قوه در خروجش از ضعف به کمال نیازمند است به یک مکمل و مخرج که هو الفعل. فالفعلو سبب فاعلی لخروج القوه من الضعف الى الکمال. پس فعل می شود علت فاعلی و علت فاعلی و کارش تقدم علی و ذاتی دارد. پس فعل مقدم بر قوه است به تقدم علی، مقدم بر قوه است به تقدم به تب، مقدم بر قوه است به تقدم به تمام و شرف همسال زد. و مقدم بر قوه است زمانن، گرچه بعضی از قوا هم بر بعضی از فعل ها زمانن مقدمه هم. اونگاه در پایان بحث به خیر و شر میرسن، از باب این که هر جا قوه از شر است و هر جا خیر از فعلیت است.
جانش مطلق فعل کلن برای حیوان تقدم ندارد، فعل و علیه ها مطلقا تقدم
فعلیه،
این تقدم به زمان داره، زمان بعد از حیولات، یعنی بعد از ایجاد حرکت این ها هست باشه.
بله نه، ولی حیولا هم تقدم به زمان نمیتواند داشته باشد. فعل های مقطعی رو که ما حساب میکنیم، میبینیم اگر این قوه زمانن بر یه فعلی مقدم است، فعل هم زمانن بر این قوه مقدم است. اگر یه فعلی باید باشد کم کم این استعداد رو بپذیریم.
بین صورت جسمی و حیولا الان فرض کنیم که صورت جسمی اولی مثلا فعلیت میگیریم که به منزله شریکت ولیت در باشد برای حیولا، اون تقدم زمانی
دارد؟ نه، اونجا قوه هم تقدم زمانی بر فعلیت ندارد، بنابراین اونجا هیچ کدام بر دیگه تقدم زمانی ندارد.
جون فرمایدگاری فعلیتی باشه کم کم استعداد رو بپذیره، استعداد رو فعلیت نمیپذیره.
آخه این شیئی که بالقیاس به خود بالفعل است، بالقیاس به کمال آینده بالقوه است، پس یه فعلیتی دارد. این هم به گندم نسبت به خودش بالفعل است، نسبت به خوشی شدن بالقوه است. پس یه فعلیتی باید باشد که حامل استعداد قبلی باشد. در بحث این که هر پدیده مسبوق به ماده است، ثابت شده که هر پدیده مسبوق به امکان استعدادی است، این امکان استعدادی حامل میخواهد، حامل این امکان استعدادی فعلیت قبلی است.
شما هر فعلیتی باشه
بله، پس بنابراین این گونه از همون تسلسلات تعاقبی است و علل مائده است. این گونه از تقدم های زمانی برای طرفین هست، یعنی یک مهره از فعل بر یک مهره از قوه مقدم است، یه حلقه از قوه بر یه حلقه از فعل مقدم است و هاکذا. بله، ممکن علاقه نهایه باشد، تسلسل لایقفی. اگرم بدوی شد که رسید به جایی که مبدع بود، هیچ کدام بر دیگری تقدم زمانی ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. فبالحریه ان یتعمل هازا و نتکلم فی، که آیا قوه قبل از فعل است یا بالعکس. فنقولو ان الامر فی الاشیاء جزئیت الکائنت الفاسده فهو علی ما قالو. در جزئیات عالم کون و فساد این چین است که قوه قبل از فعل است. هر حادثه‌ای که به فعلیت می رسد مسبوق به استعداد است، که گفته شد کل حادثه فعلها مسبوق به الماده. این درست است که هر رویداد مادی مسبوق به قوه به استعداد است، به قوه به استعداد زمانن بر اون رویداد فعل مقدم است. بله، لذا همون جواب استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه کافی است دیگه. یعنی این شی که به نام حدس است و قوه شجر شدن هست، این قوه است در برابر اون شجر، یعنی حدس است بالفعل و قوه شجر شدن دارد. این قوه توی ربط وجودی است بین این حدس و بین شجر، ربط وجودی بین موجود و معدوم ممکن نیست. یعنی یه پیوند خاص، یه طرفش موجود طرف دیگر معدوم. شجری که بالفعل در خارج نیست نمی شود ربطی بین حسه و شجر باشد. پس ما شجر رو باید موجود بدانیم، و اگر شجر موجود نباشد پیوند وجودی بین حسه و شجر ممکن نیست. پس از شجر و موجود. اما اگر بالفعل موجود باشد دیگر حسه در کار نیست، که حسه حامل استعداد به پیوند با شجر باشد. پس شجر باید موجود باشد، موجود به وجود بالفعل به حیاله موجود باشد. این به فعلیت نرسیده وجود ندارد، و اگر به فعلیت برسد دیگر حسه این نیست که با او ربط وجود داشته باشد. خواه و ناخواه اون شجر باید در همین جا وجود داشته باشد، وجودن ضعیفن که شجر بالقوه موجود. وقت اون استعداد که کیفیتی عرضی بین هسته است و بین شجری که شجر بالقوه همینجا موجود است. پس فها هنا امد تحلیل امور سلسه، یکی هسته است که هسته بالفعل است، یکی هم شجر بالقوه است که همینجا موجود است، و یکی این که بین شجر بالقوه و هسته بالفعل یه استعدادی به ربط وجودی برقرار است. یعنی حسه استعداد دارد که شجر بشود، شجر میتواند از این حسه برخیزه. در همین
شجر بالاخره وجودی داره.
بله
بله. و اگر وجودی مفرده باشه وجود خارجی هم آثار برش میدرسته، پس اینجا باید آثار شجریت هم از افرس این درخت فرما از آثارش برای اون
رسیده به مقداری که وجود دارد، یعنی ضعیف است. اینه اثرش هم همینه که اگر رو کنار خاک گذاشتن
این وجودی نداره، هیچ وجودی اینجا نداره و آثاری هم نداره، این چه فرقی در تجربه خواهد کرد؟ چون اگر بالاخره چیزی باشه این سخن تجربیه دیگه، یعنی چیزی که آثاری برش مترتب، من باید بتونم کمک تجربه بفهمم که این آثار هستیم. حالا شما چون میفرمایید که این خیلی انقدر ضعیف است که به طور تجربه نمید، اگر اینطور باشه باید پس برهانی برش عرضه بشه که این وجودی چیزی نمید وجودی در اینجا هست، وجود ضعیفی. اگر من صرف اینکه ما کنم قاعده تجربه که نجات بسیم، بله البته ما قاعده اینجا نجات پیدا میکنه با عرضه وجود ضعیف اینجا از شجر، ولی برهان برش عرضه نشده. کم کسی که منکر وجود این ضعیف بشه در بسرار شما چیزی این بسرار میکنه نه.
این مسئله تجربی نیست که تجربه باید اینجا نقش سازنده داشته باشه، تجربه میتونه کمک بکنه. مسئله تزایف نیست، مسئله برهان تزایف نیست، چون تزایف مال مفهومه.
نه، منظورم قاعده تزایف
که متفاوتانه
است،
این
برای
اینکه این
اجازه بدن
فرمودن
که یک وجود ضعیفی از شجر اینجا هست، چون اگر
این کنه میشون
وقت وجودی رو نمیتونن
فرمودن. بر علیه تزایف مال دو تا مفهوم است، مال دو تا ماهیت. پس بنابراین ما از اون تزایف دیگه بحثی نکنیم.
شما فرمودین
که تحصولا من، ولی در تحقق هم نیازی به پس بنابراین این نه به خاطر تزایف بودن است، چون تزایف مال ماهیت است و ماهیت در مقام تحقق است. و چون تعقلشون این چنین هست، بافت وجودیش هم اون چنان خواهد. الان اینجا یه استعداد موجود است، استعداد یه پیوند وجودی است، پیوند وجودی و ربط وجودی بین موجود و معدوم ممکن است. این اصلا کار به تضایف نداره. این یه مثلا. مطلب دیگر این که بله این معنا هست، هر او هم در بحث مفهومی شاید اشاره میکنن که ما فعل رو میتوانیم بفهمیم بدون قوه، پس نمیشه تضایف نیست. یعنی عنوان مستعد رو ما اشاره بکنیم، پس اون ذهن مطلب رو دیگه نمیگیم که بین قوه و فعل تضایف هست. عنوان مستعد میشود اضافه مخالف ذات را، یکی میشه مستعد یکی مستعدله. بنابراین عنوان استعداد که مطرح شد، مثل عنوان عالمیت که مطرح شد، یکی میشه عالم و دیگری میشه معلوم. این عنوان، حالا اگه ما رو این عنوان رو این مفهوم بحث نکردیم قهرن دیگه مسئله تضایف در کار نیست. اگر فقط فعل بود و قوه میبینیم تضایف در کار نیست، برای این که یعنی رو عنوان استعداد اگر بیاد بعد، اما اگر رو عنوان استعداد نیاد همون رو عنوان قوه و فعل بیاد این مسئله اصلا نیست. ما در قوه و فعل بحث میکردیم نه امکان استعدادی. بله، در از بحث فلسفی بحث قوه و فعل است، چه که بحث قوه و فعل نه بحث استعدادی که ما عنوان کردیم، پس این هم از بحث بیرون. یعنی مسئله استعداد یه عنوانی است که میاد روی قوه استعداد میاد، این میشه مستعد، و روی فعل مستعد لهم. این علاوه این که آمد میشه بحث تضایف، لذا نه مستعد له رو بدون مستعد میشد فهمید، نه مستعد رو بدون مستعد له میشد. این مالو که این در باب امکان استعدادی مطرحه، اما در باب قوه و فعل که این چنین نیست، باب تضایف نیست و مفهوم نیست. به شهادت این که فعل را بدون قوه میشود فهمید، اما قوه را بدون فعل نمیشود فهمید، چون قوه مقویان علیه میخواد. پس اون تضایف و اون اضافه و امثال ذلک رو اون مفهوم استعداد است، امثال ذلک، نه روی فعل و قوه. در فعل و قوه اشکال دیگری مطرح است که ایشون از اون راه اون اشکال رو جواب دادن، و اونه که قوه دارای پیوند وجودی است. ما حالا عنوان استعداد هم بهش نمیگیم، هر وقت این عنوان استعداد رو دادیم یه طرف میشه مستعد، طرف دیگه میشه مستعد. اگر ما عنوان استعداد را هم بهش ندهیم، این قوه که دارای استعداد هست، استعداد یه پیوند وجودی است، یه ربط است. این با کی ربط داره؟ این شی میتواند چی بشود؟ توان معدوم مطلق را دارد یا توان یه امری را که بالفعل موجود است دارد، یا توان یک امری را دارد که اون امر بالقوه موجود است؟ ما در اینجا سه امر مطرح است، یکی اینکه این حدسه است بالفعل، یکی اینکه استعداد است بالفعل. بله، اونی که بالقوه موجوده چیه؟ اون شجر. بین شجری که بالقوه موجود است با حسی که بالفعل موجود است یه پیوندی، یعنی شجر تو متن حساس میتواند شکوفا بشود. بنابراین مسئله استعداد و مفهوم و اینها جاش شدد. هر وقت اونا رو آوردیم اون وقت به همراهش مستعد لحرم باید بیریم. اما بحث تزایف نیست، به شهادت این که اگر ما اون بحث رو تحمیل نکنیم بر متن مسئله، هرگز قوه و فعل با هم تزایف ندارن، به شهادت این که فعل رو بی قوه میشه فهمید ولی قوه رو بی فعل نمیشه فهمید. قوه است که مقویون علیه را از ما طلب می کند، فعل از ما قوه طلب نمی کند. وقتی گفتن این قوه دارد، سؤال آفرینه که مقویون علیهش چی؟ اونجاست که قوه و مقویون علیه و قوی مطرح می شود که قوی قوه مقویون علیه را دارد. هر سه را باید از خود قوه دارد. پس بنابراین اگر مسئله استعداد که عنوان خاصی مطرح بشود، در دعا استعداد آمده مستعد و مستعدله حضور دارن، اینا دو نقش اضافه. مادامی که این عنوان رو ما ندادیم و تحمیل نکردیم، متن خارج که بحث فلسفی است آزاده است، یکی میشه قوه دیگری میشه فعل. این قوه که ما میگویم ماده قوه فلان شیء دارد، استعداد فلان شیء دارد، کار با مفهوم و عنوان نداریم. یعنی چه؟ یعنی میتواند اون شیء بشود. وقت این توان امر عدمی است یا امر وجودی؟ امر وجودی است. میتواند چیزی بشود، اون چیز معدوم مطلق است یا موجود؟ اگر معدوم مطلق باشد، این شیء ارتباط به پیوندی با معدوم مطلق نخواهد داشت، پس میشه موجود. اگر موجود باشد، موجود یا بالفعل است یا بالقوه، یعنی یا تام است یا میتواند تام بشه. اگر اون موجود که طرف این پیوند است او بالفعل موجود باشد، دیگر جا برای پیوند نیست، این شیء نمیتواند پیوند داشته باشد با موجود بالفعل، چون اگه به فعلیت رسته باشد دیگه این بالقوه نیست، این ماده دیگه نخواهد. قهرن روی صبر و تقسیم که اون مقویون علیه نمیتواند معدوم باشد، ربط وجودی با معدوم محال است. یک، باید حتما موجود باشد. موجود هم دو قسم است، یا بالفعل است یا بالقوه، و محال است که او بالفعل موجود باشد. دو، لم یبقی الا القوه، پس اون مقویون علیه مثلا شجر در همین حد موجود به قوه. این پیوند وجودی است، عرض هست، عرض یه ربط وجودی، عرض خاص نیست، نظیر بیاض نیست. عرض چون چند جوره، وقتی میگیم این گرم است، وقتی میگیم سرد، وقتی میگیم به سوی مائل است، به سوی اینا که گفتیم طرف میخواد. بنابراین اگه گفتیم این سنگین است، سبک است، گرم است، سرد است، اینها عرضی است که دیگه طرف نمیخواد. اما اگه گفتیم این شی بزرگتر است، کوچکتر است، یا به سوی یا برای به جهت، اینا میشه غیر میخواد. این ربط وجودی که دارد غیر را نشون میده. این در خارج چون یه ربط وجودی است، یه طرفش به این ماده بسته است، طرف دیگرش نمیتواند به معدوم محض بسته باشد. پس طرف میخواهد یک، طرف نمیتواند معدوم محض باشد. دو، باید موجود باشد. موجودم یا بالفعل است یا بالقوه. اگر او بالفعل موجود باشد که دیگر ربط نیست، فتح هست داره که اون لامحاله میشه موجودی به قوه. این میشه برهانش دیگه. شما میفرمایید که
بسیاری
به عنوان مثال بود. یه وقت از ما میگیم این گرم است، یه وقت میگیم بزرگتر است. وقتی گفتیم گرم است، ذهن از ما چیزی طلب نمی کنه. اگه گفتیم این سفید است، ذهن از ما چیزی طلب نمی کنه. اما اگه گفتیم به سوی، ذهن میگه کجا؟ این سوال رو میتونه بکن. برای از، این از ما سوال میکنه از چی؟ به سوی چی؟ یه وقتی میگیم این شی حبه است، این حسه خوب هست. یه وقتی میگویم این کروی است، یه وقتی میگویم این عدسی شکل است، یه وقت میگویم این بسویه، همین گفتیم این حسه بسویه، ذهن میپرسد بسویه چی؟ اون وقت چون این بسویه، ذهن میپرسد که یک جهت به سمت خارجی میگه که این بسو رو حرکت. پس اگر گفتیم این حسه و یافتیم که این حسه استعداد دارد، استعداد سمت سوی میخواد، قوه مقبیون علیه میخواد، توی ربط خواستی. اگر قوه ربط خواستیست مقبیون علیه میخواهد، اون وقت تحلیل که میکنیم میبینیم مقبیون علیه نمیتواند معدوم باشد، باید موجود باشد. موجود هم یا بالفعل است یا بالقوه. اگر موجود بالفعل باشد که دیگر قوهی در کار نیست، فلا محال موجود بالقوه.
اگر جواب محکوم علیه را به عنوان پاسخی برای مسئله
مستعد مستعد اومد، این میشه ریشه فلسفی و دقیق. این مالی حالا اگر چون چه ما آمدیم از مسئله قوه و فعل گذشتیم، عنوان مستعد آوردیم که مسئله اضافه است، هر جا که ما مستعد داریم، استعداد داریم که مفهوم او اضافی است، باید مستعد و مستعد له داشته باشیم. اگر در ذهن است که میگوییم فلان چیز استعداد دارد برای فلان شی شدن، یا فلان شی میتواند از اینجا برخیزد، این میشه امور ذهنی. و اگر همین را خواستیم به خارج بدیم، وقت اون مقدیون علیه میشه مستعد له و این ماده میشه مستعد، اون پیونده روی میشه استعداد.
مستعد که
تمام
زمان داره
بله دیگه هست دیگه. برهان که میگوید یه طرف بیدیم، اگر یه فیل کاتبی یا کتابت یافتیم بگیم این کتابت یه وجوده تو مفهومی نه او رو که نمیشه این کار کرد. اونم ایشون اگر ربط هست، این ربط طرف میخواد. یه وقت ما میگیم این چیز گرم است، حرارت است، حرارت ربط نیست. اما گفتیم توان هست، توان ربط است. بین توان و گرمی فرق دیگه. این یه وجودی است که طرف میخواد، او وجودی است که طرف نمیخواد. نه مثال نیست، بین حقیقت توان با حقیقت گرمی فرق دیگه. بین حقیقت استعداد، خود استعداد که حقیقتی است، با کیفیت های دیگه فرق دیگه. در اقسام انواع کیفیاتی که بررسی میکنن، میگن کیفیات چند نوعه. این کیفیات استعدادی یه ذاتن ربط هست، یعنی ربط وجودی است. این نمیتواند هر چیز بشود، یا آینده گنگی هم ندارد این هسته که هر چی بشود. انتظارها و توقعها را محدود میکنند. یه موجود بسته یا نیست نظیر سنگ جامد باشد. این بسویه. وقتی که گفتیم بسویه، این چی نیست که همه میوه های عالم رو بشه از این هسته در آورد. این چنین نیست. این هم نظیر سردی و گرمیش نیست که ساکت و بسته باشد. نه، این بسویه. این میتواند. این میتواند یه مفهومی نیست که ما از رو در ذهن بیاد داریم. یه وجود خارجی است. اگر یه وجود خارجی است، مقویون علیه میخواد. مقویون علیه هم انت تحلیل یا معدوم است یا بالفعل است یا بالقوه. این میشه برهان فلسفی. مثل اینکه ما اگر کتابتی دیدیم، میگیم این کتابت کاتب میخواد. کاتب نمیتواند معدوم باشد و نمیتواند جماد باشد، نمیتواند نبات باشد، باید مثلا یک موجود مدرک باشد. به کسی بهشون برهان قامل کردید که فقط برای خاطر اینکه از شر اینکه معلول بی علت از نجات پیدا کنید گفتید. همه برای همین طور. اگر چونچه یک امری با اصل تناقض جوابگوی اشکال بشد، میشه برهان عقلی و منظوری. ما یک فرشی دیدیم این بافته است، بگیم این که خود به خود که بافته نمیشه که، لابدی بافنده است. اون بافنده نمیتونه معدوم باشه، باید موجود باشه. اون موجود هم نمیتونه جماد و سنگ و در و دیوار باشه، لابد باید زیر شعور باشه. کسی بگه شما برهان قامه نکرده است که برای اینکه از شر اینکه بافندگی بافته شده بدون بافنده هست از این نجات پیدا کردی. همه جا همینطور اومد. اگه مسئله مفهوم مطرح شد بین مستعد و مستعدله، این دو نفش مفهومی است استعداد مطرح. اما خارج اگر باشد، خارج این شی به سوی این شی توانه، اگه گفتیم به سوی توانه طرف میخواد، این میتواند، این توان میتواند اون چه در نهاد او شکوفا بشود. یعنی شجر باید معدوم نباشد، موجود بالفعل هم نباشد، موجود بالقوه باشد. پس این حسه حسه است بالفعل، ربط ربط بالفعل، شجر بالقوه هم بالفعل است. این چنین نیست که شجر بالقوه در بالقوه بودن باز بالقوه باشد. بنابراین یه موجود سه اشکوبه اینجا هست. این هم با هم مبنایشون سازگاره که همیشه رفت دو نبشش رو به هم را. و اون چی میگوین احیانا معقول ثانی فلسفی که یکیش در خارج است دیگری در ذهن، ظرف اتصاف در خارج، او اتصاف در خارج است و عروض در ذهن، یعنی محمول در ذهن است، موضوع در خارج است، اتصاف هم در خارج، گیر میتوان راه ندارد. ما بر وسیله این محمول را باید به خارج راه بدیم، بگوییم از حریم موضوع بیرون نی. دارم چه پیام دارم؟ فنقولو
در مورد مستعد و مستعد الله وقتی بحث رو مفهوم داریم، ما باید مستعد الله هم بالفعل وجود داشته باشیم، یعنی تنها به وجود اون توان که وجود ضعیفیه بسنده نمیتونه وجود قدرتایی به اونجا اثبات میشه که هست، یعنی خود فعلیت هم باید وجود داشته باشه.
نه دیگه، فعلیت یه مستعد الله نیست،
اون استعداد این توان رو که نداره، استعداد اون تغییر داره.
بله، استعداد شجر رو دارد، شجر مستعدله است.
اگر شجر اضافه
شجر، نه اگر شجر بالفعل باشد، نه اون مستعد است نه استعداد. مگه شجر بالفعل داشته باشیم نه قوی در کار است نه قوه، ما باید شجر بالقوه داشته باشیم.
بحث رو مفهوم بکنیم
نه رو واقعیت. اگر ما مفهوم است مستعد و مستعدله و بین هما استعداد، متن خارج اگر هست هسته است و شجر بالقوه است و توان. شجر اگه به فعلیت برسد که هسته عوض می شود، نه قوه در کار است نه قوی، نه هسته است نه استعداد. مفهوم مستعدله، مفهوم مستعد، مفهوم استعداد در ذهن دیگه، وقتی که بحث مفهوم تو ذهن هر سه هستند. و اما فنقول ان الامر في الاشياء الجزئيه الكائنه الفاسده فهو على ما قالوا فان القوه فيها قبل الفعل قبليه في الزمان. در مقاطع جزئی قوا بر فعلیت ها تقدم زمانی دارد که گفته شد هر پدیده مسبوق به ماده است و استعداد قبل از او زمان است. ولی و اما الامور کلیه، نه امور جزئی، یک اول معبدت التي لا تفسد، مجردات ابدی که فساد پذیر نیستن و امکانت جزئیتن نظیر عقل و امثال ذلك فانها لا تتقدم التي بالقوه بالقوه البته، اینها مسبوق به قوه نیستن. هرگز یه موجود بالقوه بر حقایق کلی که مجردادن یا جزئیات خارجی که مجردن نظیر عقول، اونجا سبقتی برای قوه استعداد نیست. این یکی. ثم القوه متأخره بعد هذه الشرائط من كل وجه. ما وقتی که حریم بحث رو مشخص کردیم که معارف کلی مسبوق به قوه نیستن و مجردات خارجی گرچه جزئی باشن باز مسبوق به قوه نیستن، وقتی که به لحاظ خارج میاییم میبینیم اگر از یک جهت قوای جزئی بر فعلیت‌های جزئی زمانن مقدمن، از چند جهت فعلیت‌های جزئی بر قوای جزئی مقدمن، نه تنها زمانن. ثم القوة متأخرة بعد هذه الشرائط من كل وجه، وذلك لأن القوة إذ ليست تقوم بذاتها، چون قوة قائم بذات نیست، استعداد است، فلا بد لها من أن تقوم بجوهر يحتاج أن يكون بالفعل، این قوة به یک جوهر تکیه می کند، چون جوهر موجود بالفعل است و این قوه به اون موجود بالفعل تکیه می کند. یعنی استعداد شجر شدن به چیزی که بالفعل است به نام هسته تکیه می کند. هسته امر بالفعل و استعداد شجر شدن به این امر بالفعل تکیه می کند.
امور کلیه منظور معقولات کلیه.
بله.
اینها که بعضی از معقولات کلی رو ما از طریق خارج می‌گیریم. جزئی شو خارج می‌کنیم. بله، ما در مرحله جزئی که می‌خوایم حالا یک صورتی رو بسازیم که اون صورت یکی از امور کلیه است، مثلا علیت است یا غیره، در مرحله جزئی که ما هستیم نمی‌تونیم بگیم که قوه به وجود اومدن اون امر کلی در اینجا موجوده. نه دیگه، ما رو سیر علمی به اون مجرد کلی می‌رسیم.
کلیست به کلی مجرد است. اگه مجرد شد زمان ندارد اصلا، چه رسد به ماده. اصلا نه ماده برد نه مدد. چون
قوه ای که در اون امر جزئی، اون تصور جزئی که ما درک میکنیم الان و از اون میتونیم برسیم به اون امر کلی، اون به چه صورت
هستن؟ اون استعدادیست برای اینکه ما به اون مقام تجرد برسیم و اون تاریخ بردار نیست. این کارهای مادی تاریخ بردار است و الا نه اون صورت علمی تاریخ برمیدارد، نه نفس در اون مرحله زمانیست به تاریخ بردار. از لیست تقوم و به ذاتها فلا بد لها من ان تقوم به جوهرین که یحتاج و انجفور اون جوهر بالفعل. چرا؟ برای اینکه اون جوهر که حامل این استعداد است، فإنه لم یکن صار بالفعل، اگر او یه امر بالفعل نباشد که فلا یکون و مستعدن لقبول شیئن، اگر اون جوهر یه امر بالفعل نباشد که آماده چیز دیگر نیست. ما میگوییم الف میتواند با بشود، پس الف یه موجودیست بالفعل که در الف بودنش دیگر بالقوه نیست. این الف میتواند با بشود. از لیست تقوم به ذاتها فلا بد لها من ان تقوم به جوهر یحتاج ان یکون اون حامل که جوهر است بالفعل، فانه ان لم یکن صار بالفعل فلا یکونو مستعدن لقبول شی، فإن ما هو بلیس مطلقن فلیس ممکنن ان یقبل شیئن، اگر یک چیزی لیس مطلق باشد که حامل استعداد چیزی نیست و اگر خودش بالقوه باشد که دیگر استعداد برای چیزی، حامل استعداد برای چیز دیگر نیست، باید خودش استعداد است نه حامل استعداد. فإن ما هو لیس مطلقا فلیس ممکنا ان یقبل شیئا. این یک. از اون طرف ثم قد یکون الشیء بالفعل فلا یحتاج الى ان یکون بالقوه شیئا کالابدیات. پس از این طرف هیچ قوه یافت نمی شود مگر اینکه باید به فعل تکیه کنیم. از اون طرف فعلیت هایی داریم که نیازی به قوه ندارن، پس بین فعل مطلق به قوه مطلق تقدم به طبع است که هر جا قوه است به فعل تکیه میکنن. اما فعل به معنی فعلون نیازی به قوه و حمل استعداد نیست، به شهادت موجودات ابدی رو مجسد. ثم قد یکون الشیء بالفعل فلا یحتاج الى ان یکون بالقوت شیئن کل عبدیات، فانها دائما بالفعل است و در اونجا استعداد مطرح نیست. روی این تحلیل فمن هذه الجهه حقیقت ما بالفعل قبل حقیقت بالقوه بالذات، نه هذا الفعل الجزئی و هذا القوه الجزئی که مقطعی بسنجیم، مقطعی بسنجیم حق با این هاست که نوعا هر فعلی مسبوق به قوه است و قوه زمانا بر فعل مقدم است. اما بیان این نوع که در مقطعی و زمانی است با دوام همراه است، اما وقتی که اصل الفعل و اصل القوه مطرح می شود میبینیم این چنین نیست، برای اینکه اصل الفعل جاش هم همراه با قوه هم بالاتر از قوه. میبینیم اصل الفعل به ما انه و اصل الفعل نیازی به قوه ندارد، اما اصل القوه به ما انه و اصل القوه حتما باید به فعل تکیه کنند. این یک اصل. دوم و من وجه آخر ایزن ان القوه یحتاج ان یخرج الى الفعل به شیء یکون موجودا بالفعل وقت کون شیعه بالقوه. قوه اگر بخواهد شکوفا بشود به فعلیت درست نیازی به امر بالفعل دارد. یک امر بالفعلی که محرک اوست او را از قوه به فعلیت می آورد. این چه نیست که این خود به خود از نقص به کمال بیاید، چیزی را که نداشت پیدا کند، از یک مخرج و معطی و مکمل لازم دارد چون امرون بالفعل. زیرا اگر او هم مانند این امر بالقوه باشد به سرنوشت این مبتلا و محکوم است. پس کل قوتن فانها تحتاج فی الخروج الى الفعل الى فاعل، که اون باید امر بالفعل باشد که اون علت فاعل است.
یک امر داریم که دارای قوه است، یک قوه داریم، یک فعلیتی که موجوده، یعنی بالفعل هم موجوده که این از آخر نهایتا هم به اون میرسه.
اون فاعل است به صورت، یعنی شجر حسه را شجر نمی کند. انتم تزرعون و ام نحن الزارعون حسه را شجر می کند. پس یه فعلیتی است که حسه را شجر می کند، اون فعلیت بر قوه مقدم است، نه اون مقبیون علیه که فعل آینده است بر این مقدم است. این موجودون بالفعل دیگه هرچه هست و هو الله تعالی. معلوم می شود که اصل حقیقت فعل با اصل حقیقت قوه این چینه که قوه به فعل احتیاج دارد بلا عکس. پس هم فعل بر قوه تقدم به تبع دارد و هم فعل علت فاعلی قوه تقدم علی دارد. گذشته از اینکه تقدم مقطعی و زمانی فعل هم بر قوه مقدم است، چه اینکه قوه بر فعل مقدم است، تقدم به تبع هم دارد و تقدم بالعلیت هم دارد.
پس چیزی میگم پر این که انسان محبت خدا را داره، استعداد رسیدن داره به اونجا و بعد میگه پس اون طرف هم باید موجود باشه، اونم اسمش فاعل یا خود فعل.
او علت قایست دیگر در اونجا این فاعل است باشد، اون میکشد کشش
نیست در اونجا میکشد، جای دیگه نیست
در اونجا. خیلی از جاها که مجردات که مبدوم بعد و هشش و یکیه، در جای دیگه نه. به من وجه آخر ایزن ان القوت یحتاج ان یخرج الى الفعل به شیء که یکون موجودا بالفعل مخرج وقت کون این شیء بالقوه. لیس انما یحدث ذلک الشیء حدوثا مع الفعل، اون مخرج با فعلیت حادث نمی شود، بلکه اون مخرج این شیء را از قوه به فعلیت می رساند یا این فعلیت را به او اعطا می کند. زیرا اگر اون مخرج اون علت فاعلی او هم همزمان با فعل حادث بشود پس یه پدیده خواهد بود، پس خودش مسبوق به استعداد است. فن ذالک ایزن یحتاج الى مخرج آخر، پس او هم محتاج به مخرج مکمل دارد. و ینتهی الى شیء موجود بالفعل لم یحدث، سرانجام باید به یک مخرج و مکمل و فاعلی برسیم که پدیده دیگر نیست، او عین فعلیت است و موجود و محقق. فی اکثر الامر فانما یخرج القوة الى الفعل بشیء مجانس لذلک الفعل موجود قبل الفعل بالفعل. در بسیار از مواردی که ما میآزماییم میبینیم به این که اون مبدأ فاعلی جنس همون فعلیت آینده است، یعنی اگر این هیزم استعداد آتش شدن را دارد، یک آتش بالفعلی این استعداد را شکوفا می کند، آتش است که هیزم را آتش می کند. یا اگر چونکه این آب استعداد سرد شدن را دارد، یک بارد بالفعل هست که این آب را سرد می کند، ولی اینها معیار نیست. بالاخره یه موجود بالفعلی لازم است که این شی را از قوه فعلیت بیاره. فی اکثر الامر فانما یخرج القوة الى الفعل بشیء مجانس لذلک الفعل موجود قبل الفعل بالفعل، کالحار که یسخن و البارد که یبره. سنخیت وجودی لازم است، ولی سنخیت های این چنین ماهوی که لازم نیست. این برقی که هم تولید حرارت میکنه، هم تولید برودت میکنه، هم تولید نور میکنه، این سنخیت وجودی لازم است، نه سنخیت های عنوانی و مفهومی.
اینجا در حقیقت اون آتشی که
این هیزم استعداد دارد که گرم بشود، اون وقت اون گرمی که بالفعل گرم است این هیزم را گرم میکنه. و ایزن فکسیرا ما یوجدو ما هو یکون بالقوه من حیث هو حامل القوه ان شی حتی یکون الفعل بالزمان قبل القوه لا مع القوه. اون شجر قبل از این حدث موجود است. فان المنی که مقدمه بر انسان آینده است، همین کانت انسان قبلی. و بعد که مقدم است بر شجر آینده، مؤخر است از شجر قبلی، ان شجره حتی کان اون اولی من ذالک الانسان قبلی و این دومی که بدر است و ان هذه شجره قبلی. و لیس ان یفرز الفعل فی هذه الاشیاء قبل القوه اولا من ان یفرز القوه قبل الفعل. در این محاسبه های مقطعی ما نمیتوانیم بگوییم که فعل قبل از قوه است، برای اینکه یک حلقه از فعل قبل از قوه است، یک حلقه از قوه قبل از فعل است، نظیر تخم مرغ و مرغ در همون مثال معروف. پس این معیار نمیتواند باشد. اما اگر چنانچه در بعضی از حلقات قوه قبل از فعل است، در برخی از حلقات هم فعل قبل از قوه است، پس این تقدم یک جانبه نیاورد. میمونه تقدم به تب، میمونه تقدم به علیه، میمونه تقدم به شرف و ترتیب، ترتیب وجودی، این همه برای فعل است. بله، یعنی این معیار نیست میفرماید. ولیس ان یفرز الفعل بله فعل است فی هذه الاشیاء قبل القوه اولا من ان یفرز القوه قبل الفعل. در مقام ادراک به تصورات علمی و وجود علمی هم باز فعل مقدم بر قوه است، زیرا ما فعل را می توانیم بدون تصور قوه بفهمیم، ولی قوه را نمی توانیم بدون تصور فعل بفهمیم. واجب را بدون درک ممکن می شود فهمید، اما ممکن را بدون درک واجب نمی شود فهمید که امکان فقری دارد. فإن الفعل في التصور والتحديد قبل القوة است، یعنی بل لا يمكنك أن تهد القوة را إلا أنها للفعل. میگوییم این قوة دارد، توان دارد، توان چی؟ و اما الفعل فإنك لا تحتاج في تحديده بتصويره أنه للقوة، ف هست در وجود علمی، فعل نیازی به قوه ندارد ولی قوه نیازی به فعل دارد. رو اون معنا بینشون پس تضایف نیست. فإنک تهد المربع و تعقله، مربع را شما تعقل میکنید، من غیر ان یخطر به بالک قوت و قبول المربع. شما مربع را تعقل میکنید، این تدیست که احاط به اضلاعٌ اربع متساویه که کذا و کذا باشید. اما وقتی خواستید توان را تعقل بکنید، میگویید اگر یه مثلث قائم و زاویه داشتیم، وتر اون زاویه قائمه توانه فرون چیزی دارد. شما تا گفتید توان دارد، حتما باید اون مقبول علیه رو در ذهن احضار کنید. ولا یمکنو که ان تحد القوت علی التربیع را الا ان تذکر المربع را یا لفظا یا عقلا و تجعل او را جزء حده و تجعله اون مربع را جزء حد اون استعداد. فریزن فإن الفعل قبل القوته بالکمال والغایه، پس تقدم به شرف هم هست، فإن القوته نقصانون والفعل کمالون. در این زمینه وارد خیر و شر میشن، با اینکه بحث خیر و شر اینجا مطرح نیست، در نظام احسن مطرح است، در بحث قضا و قدر و در فعل حق تعالی مطرح است. اینجا از باب اشاره که هر جا شری است در اثر قوه است، هر جا خیری است در اثر فعلیت است مطرح میکنم. فإن القوة نقصان والفعل کمال والخير في كل شيء انما هو معل کون بالفعل. هر جا خیر است فعلیت است، و هر جا فعلیت است خیر است، و هر جا قوه است شر است. معلوم شود که فعل بر قوه تقدم به شرف دارد. و حیث و شر، هر جا شر است فهناکه ما بالقوه است به وجه ما. هر جا شر است یه امر قوهی در کار است، یعنی یه چیزی که باید کمال را داشته باشد، وقتی به کمال نرسی بشه شر. هیچ جا شر نیست مگر که اونجا قوه است، در فعل محض شر نیست. و
شر نسبی هم
نیست، نسبی که وجود قیاسی است البته، بله آخر اون وجود قیاسی مطرح نیست الان. و حیث و شر فهنا که ما بالقوه است به وجه ما. فإن الشيء اذا كان شرا حتما یک کمبودی دارد. فإن اما ان یکون لذاته شرا، یا شر است برای خودش، به من کل وجهه به هذا محال. چون اگه شر بود برای ذات خودش، شر اونه که معدم و مفنی باشد، اینکه یافت نمیشود. اگر این عقرب برای خود شر بود، شر رست این چه از بین میبرد، و اگر لذاته شر بود کسی یافت نمیشون. پس این شیء برای خود شر نیست، زمین کل وقت نمیتواند شر باشد، حتما بلغیات الى امر آخر شر رست. نسبت به امر دیگر شر رست چه میکند؟ یعنی به او کمال میدهد یا کمالش حفظ میکند، یا نه به او آسیب میرساند، یا ذاتش از بین میبرد، یا کمال ذاتش از بین میبرد، یا کانه تامه است یا ناقصه، یا سلب ذات است یا سلب سلامت ذات. پس به سلب برمیگردد، یعنی اینی که باید این کمال سلامت داشته باشد، بالفعل سلامت بر او موجود باشد، حالی ردش گرفته، این در حد قوه قرار گرفته. و ازا محالون فإنه اذا کان موجودن فهو من حیث هو موجودن که لیس به شر، و انما یکون شرن من حیث فیه عدم و کمالن، از این جهت که فقدان است میشه کم شر. مثلا جهل و ظلم هم برای جاهل و ظالم شر است، هم برای غیر. جهل برای خود انسان شر است، برای اینکه این قوه عقلی او، قوه عاقلی او که استعداد درک معارف را داشت به فعلیت نرسید. ظلم شر است، برای اینکه انسان با ظلم آسیب به غیر می رساند، یا سلامت او را یا تمکن او را از بین میبرد. فانه امکان موجودن فهو من حیث هو موجودن که لیس بشر و انما یکون شرا من حیث فیه عدم و کمال مثل الجهل الجاهل او لانه یوجب فی غیره اون عدم را اون ذالک را مثل ظلم الظالم. جهل باعث عدم کمال و قوه عاقل است در خود جاهل، ظلم باعث از بین رفتن سلامت است در مظلوم. فالظلم انما هو شر لانه ينقص من الذي فيه الظلم که ظالم باشه ينقص طبیعت الخیر را. این باید خیر باشد ظالم شد، این یک. باید عادل باشد ظالم شد، این یک. و من الذي عليه الظلم ينقص السلامت او القنا یا غیر ذلك را. پس بازگشت شر بودن ظلم به عدم قوه شد. برای دیگه برای قوه غضبی، برای دیگه برای دیگه برای قوه عاقل از شر دیگه. این هم یه مارو اقربی است، یه اقرب خوبی است، یه اقرب نیشتنی است، جراری است.
اگه خیلی به وجود برگرد در دو مقام باشن برای یک نسته ها باید دیگه باید وجود که نسته نیست بکنیم بگیم این وجود نسته.
نه وجود نسبی داره، وجود یه وجود نفسی داره. این برای خودش خیلی یه اقرب جراری است، هرچند زهرش خطرناکتر باشه در نوع خودش کامل تر. اما از این که احلاک هست و نسل می کند شر دیگه. فیکونو من حیثه و شران مشروبن به عدمین و به شیئن بالقوه ولو انه لم یکن معه ولا منه ما بالقوه لکانت الکمالات التي تجب للاشیاء حاضرتن. اگر چون که با این امر بالقوه نبود همه فعلیت ها شکوفا بود، اگر این نقصانات نبود، اگر علل نقص نبود همه شکوفه فعلیت ها شکوفا بود و همش میشد خیر. منشأ شر همون قوه لکانت الکمالات التي تجب للاشیاء حاضرتن. بس فما کان شرن به وجه من الوجود، اگر ما هیچ قوه نداشتیم پس شری نداریم. پس منشأ همه شرور قوه ها. تبین ان الذی بالفعل هو الخیر است من حیث و کذالک، اما والذی بالقوه یا خود شر است مثل جهل یا منه شر است که به دیگری آسیب میرسانه مثل زور. و علم گرچه ما گفتیم فعل بهتر از قوه است، اما در بعضی از موارد قوه بهتر از فعل است و سرش اینه که این به سلب سلب برمیگردد. فعل بهتر از قوه است، اما در بعضی جا قوه بهتر از فعل است. کسی که قوه شر دارد بهتر از آن است که شریر بالفعل باشد. قوه نیش زدن دارد بهتر از آن است که عقرب جرار بالفعل باشد. این در حقیقت به سلب سلب برمیگردد. بهتر وجودی دیگه. البته این تقدم هایی که هست ارزش ها را در حکمت عملی مطرح می کنن، اما وقتی که میگن ما تقدم ارزشی داریم این بحث فلسفی، اما تقدم ارزشی به چی بدن پیدا کنه چی کم زیاد کنه بحث حکمت عملی است. در فلسفه میگن یک نوع تقدم ارزشی است، مثل تقدم اعلم بر آله. بحثی فلسفی که ما همچی داریم، اما این رو میدن به حکیم در حکمت عملی میدن روش بحث میکنن، نه اینکه فلسفه یه مسئله ارزشی رو بحث کرده است. این که ما میگوییم یه مطالب ارزشی داریم این بحث فلسفی. ما اصل تعیین جنبه وجودی او بله، اما به چیست؟ نه بحث فلسفی نیست. وعلم ان القوت على الشر خیر من الفعل والکون بالفعل خیر، والکون بالفعل خیرن خیر من القوت على الخیر. بالفعل خیر باشد بهتر از آن است که بالقوه خیر باشد، اما اونجا بالقوه شر باشد بهتر از آن است که بالفعل شر باشد. ولا یکون الشریر شریرا بقوت الشر، چون این شر نمیگن این آسی چون میتواند معصیت کند، نمیگن شرور است چون میتواند شر داشته باشد. وقتی شریر است که بالفعل دارای شر باشد، بل به ملکت شر. این بحثی بود در وسط واقع شده. میفرمایند و نرجو الی ما کننا فی فنقول قد علمت حال تقدم القوه مطلقا. معلوم میشود که وقتی که ما کلی قوه به فعل رو حساب میکنیم، فعل مطلقا بر قوه مطلق، فعل مطلق بر قوه مطلق مقدم است. البته و اما القوه الجزئیه فیتقدم الفعل الذی فیتقدم الفعل الذی که هی این قوه قوت علی. اما وقت تقدم ها این قوه را فعل مثل فعل همین قوه که مقوی علیه اوست، که حتی تکون القوه منه، یه فعل قبلی هست تا اینکه این قوه از اون نشأت بگیره. یه شجری باید باشه که این هسته از او متولد و متکبرن بشود. پس اگر هسته مقدم بر شجر آینده است، مؤخر از شجره گذشته است. وقد لا یجب این چنین نیست، لکن یکون معها شیء آخر که بهی یخرج القوة الی الفعل. لکن در همه موارد قوه بالاخره نیاز دارد به فاعلی که اون فاعل امر بالفعل و این قوه را از قوه به فعلیت میکشاند. و الا لم یکن فعل البته تل موجودین، اگر ما فاعل و مخرج و مکمل نداشته باشیم فعلی نداریم، برای اینکه قوه خود به خود به فعلیت نمیرسه. از القوت و وحدها لا یکفی فی ان یکون فعلون، قوه به تنهایی، استعداد به تنهایی اگر فاعل و مکمل نباشد هرگز به فعلیت نمیرسه. پس یه فاعلی لازم است موجود بالفعل باشد، چون فعلیت بتواند این قوه رو شکوفا کنه. لا یکفی فی ان یکون فعلون، بل یحتاج الی مخرج للقوه الی الفعل. فقد علمت ان الفعل بالحقیقه اقدم من القوه است و ان الفعل هو المتقدم بالشرف و التمام.